دوازده سوره طلاق میفرماد خداوند مطمئن باشید اگه خدا وعده میده قطعا عمل میکنه، چون او علم مطلق و قدرت مطلق، به وعده هیچ کسی دیگری جز خدا اعتماد مطلق نکنه، چون اصلا بخوادم اجرا کنه معلوم نیست که بتونه، مگه همه چی دست ماست؟ میخواد نمیتونه. بعد سبع سماوات سبع ارض، تعادل در خلقت، تعادل بین آسمان ها و زمین، این که هم خلقش دست خداست هم تدبیر یتنزل الامر، نه اینکه خلق کرده رفته خداوند. یک لحظه ای عالم بدون خدا و تکیه به خدا امکان وجود نداره. امر تکوینیش اینه که از نه به کسی خبر لازمه بده، نه از کسی اجازه بگیره، نه در اختیار کسی میگذاره. کل عالم داره با امر تکوینی کن فیکون، باش پس باشیدن. او پسش هم ف زمانی نیست که اول خدا میگه بعد ولو یک ثانیه یک هزارم ثانیه بعدش اتفاق میفته، نه کن فیکون. اون فا پس زمانی نیست، پس رتبیه، یعنی رتبه عمل پس از اراده خداست، نه اینکه زمانش پس از اون، زمان نداره اصلا. کن فیکون همون لحظه است، لحظه ای نیست اصلا. غیر از او امر تشریعی داره، فقط خطاب به انسانه، انسان و جن. به بقیه میگه که به همه موجودات میگه که کن فیکون، باد بوزد میوزد، برگ بیفته میفته، اون سیاره اونجا انفجار بشه تبدیل بشه به چی میشه فلان. اما در مورد انسان دو جور امره. امر تکوینی میگه خون در رگات باید حرکت کنه، قلبت بزنه، چشمات ببینه، اینا دستونست. امر تشریعی از کل این بدن این استفاده رو بکن، این استفاده رو نکن، این استفاده به خودت، سرنوشت خودت انتخاب کن. و اینکه رشد بشر لتعلمو، علم بشر هدف آفرینش ماسوای بشر. خب این همه شأن انسان ببین چقدر بالاست، شأن علم آگاهی انسان چقدر بالاست، همینا برای که تو بفهمی، تو شعور پیدا کنی، تو بدانی، تو آگاه بشی. خب یعنی کل عالم هم انگار شد مدرسه، کل عالم انگار شد آموزشگاه، کلاس درس، یعنی از همه چی باید یه درس توحیدی و یک درس عقلی تجربی بگی، یعنی علوم عقلی، علوم تجربی، علوم نقلی، همش برای همین لتعلموه که تو بدانی، آگاهی انسان. پیامبر پرسیدن که این آسمان ها و زمین، هفت آسمان و زمین اینا خلق شده چیه، کجاست، چقدر. پیامبر نقل شده فرمودن که این زمینی که روش دارید زندگی میکنید و همه موجوداتی که رو زمینن و شما اغلبشون رو نمیدونید اصلا کیان چیان، نسبت به حتی موجوداتی که زیر این زمین زیر خاک دارن تا اعماق این کره دارن زندگی میکنن یا هستن، مثل حلقه ایست وسط یک بیابان گم شده باشه. کل اونا و شما با هم در برابر اون چه بالای شماست هیچی نیست، مثل حلقه ایست که فلان هست. با هرچه در اونها در برابر آنچه کجاست مثل حلقه ایست در فلاتی پرت دور افتاده. همینطور سومی تا هفتمی، و جالبه همش هم مثال به حلقه زده میشه، حالا احتمال داره چون دیدید این عکسای فضایی و تصویرایی که میگیرن تقریبا همه حلقه ایه. حالا نمیدونم آیا این تعبیر پیامبر ناظر به همونه یا نه، همه این کهکشان ها، منظومه ها، همه حلقه ای داره حرکت میکنه، و خود زمین و ماه باز حلقه ای دایره اطراف زمین، زمین حلقه دایره اطراف خورشید. والان میفهمد کلون فی فلکن یسبحون، هر کدوم دارن در فلک و مدار خودشون شناورن، تعبیر شناور میکنن و تسبیح میگن، و این میلیارد ها اشتره تو فضا حرکت میکنه، این که کدوم به کدوم بخوره نخوره، کی بخوره کی نابود شه، اینا همه حساب کتاب. میدونین اصلا یک ترافیک عظیمیه در عالم، چرا تصادف سماوی نشه، کی بشه، چی بشه، همیان اگه این کره زمین هر لحظه ممکنه نابود بشه اگه اینا کل هر کدوم در فلک و مدار خودش نباشه. بعد جالبه عبادت هم که میگن، مثلا میگن حج که میرید شما هم حلقه اطراف نماد خدا، او خانه که خانه خدا به مفهوم رمزی تمثیلی، یا خدا که خونه نداره، دور او شما هم طواف کن، مثل پروانه دور شمع، همه ای عالم انگار داره میچرخه، طواف میکنه، حلقه های طوافه، و کل هستی انگار داره دور خدا طواف میکنه، دور او که علم مطلق، قدرت مطلق. من میگم شما هم تو زندگی تو بخشی که تصمیم گیری با خودته، تو هم دور همو حقیقت مطلق طواف کن. به طور نمادین تو حج، به طور عینی و واقعی تو کل زندگیت تو طائف باش. در طواف هر کاری، تو بازار، تو زندگی، تو خانواده، هر کاری انجام میدی انگار داری طواف حق میکنی، یعنی هدفت او باشه، نیتت خدا باشه. بعضیا گفتن این هیئت بطلمیوسی، این هفت آسمان، آقا اینا همون هیئت نجوم یونانی قدیمی بوده، اینا فکر میکردن مثلا هفت آسمان بوده، اینا پیغمبرم براش گفته هفت آسمان، یا حالا اگر هم حرف خداست، خدا گفته اینا که فکر میکنن هفتایه، ما هم بگیم هفتا، ولی منظور یعنی کلش دیگه. حالا نه، اینم مثلا غلطه. اولا که اونی که هیئت بطلمیوسی بود در یونان، اتفاقا منجمین و دانشمندان مسلمان ردش کردن، در ذیل تعالیم قرآن نقدش کردن. اتفاقا در قرآن آیاتیست که ظهور داره در این که اصلا همون موقع هم نگفته که خورشید داره دور زمین میچرخه و اینا ظهور. اما اصلا کشف این چیزا رو خداوند به عهده عقل و تجربه بشر گذاشته، یعنی قرار نیست که خدا بیاد نمیدونم بافت مولکولی و تعداد عناصر و اینا رو، که کتاب این کار نیست، که کتاب فیزیک و شیمی نیست. قرآن، قرآن کتاب انسان، انسان سازی است. انسان که ساخته شد، تمام علوم تجربی و عقلی و اینا همه درست میشه، هم ساخته میشه، هم رشد میکنه، شکوفا میشه، هم تو مسیر درست به کار میشه. انسان کامل که معلوم نباشه چیه، این علوم یا پیدا نمیشه، یا اگه پیدا بشه در جهت عکس علیه منافع انسان به کار میفته. از تو فیزیکش بمب اتم میاد بیرون، از تو شیمیش بمب شیمیایی و میکروبی و اینا میاد بیرون. در خیانت به انسان میشه علم، نه خدمت به انسان. ضمن اینکه او هیئت بطلمیوسی صحبت هفت آسمان نیست، نه آسمان، اونجا نه فلکه، که بعضی میگن این هم قدیما فکر میکردن اینجوریه، تو قرآن هم اینجوری گفته. نه، صحبت نه آسمانه که هفت فلکش، هفت فلک اول مرکز نمیدونم سیارات مثل خورشید و ماه و عطارد و زهره و اینا، اون فلک هشتم مال ستاره های ثابت تلقی میشد، فلک نهم فلک الافلاک بهش میگفتن، فلک همه فلک ها، اطلس که بی ستاره بود و به اصطلاح معدل النهار بهش میگفتن. اما تعبیر قرآن، ظاهر آیات اینه که کل این مدارهایی که میگید و افلاکی که هستش و اینا، همه همه اینا به تعبیر قرآن از سماء الدنیا، یعنی عرض کردم دنیا یعنی نزدیک پایین، پایین‌ترین و نزدیک‌ترین آسمان به شماست، که آسمان‌ها و عوالم دیگه هم هستن. خیلی خب، حالا امکان، بله امکان تسخیر آسمان‌ها رو عرض کردیم. پرورش انسان با نظام کیهانی ارتباط داره. رزق مادی و رزق معنوی ما از همین آسمان و زمین، آسمان به معانی مادی و معنویش تأمین میشه، و خداوند هم رب العالمین است، هم رب انسان است. عالمینم یعنی جمع دیگه، عالمین یعنی چی؟ یعنی جهانها، یعنی یه جهان نیست، جهانها و جهانیان، نه فقط جهان، یک جهان، جهان شما، نه فقط شما، کل ای عوالم داره پرورده میشه. خیلی خوب، من این مداریه بیشتر دوستان خسته میشن. اگر تا اینجا، ما الان تو همین جلسه حداقل از چهار زاویه شأن بالا و استثنایی انسان رو در قرآن بهش اشاره کردیم. خواستیم این روشن بشه، چون این جرمه اومانیسم، به خصوص اومانیستای بعد از رنسانس در غرب، که میگن آقا علوم انسانی، انسان رو، مدرنیته انسان رو کشف کرد، انسان رو تکریم کرد، انسان شد مرکز، تا حالا خدا مرکز بود، از حالا انسان اصل و فلان. این روشن بشه که اصلا انسان بدون خدا نه اینکه وجود، نه تنها وجود نداره، کرامت نداره. کرامتش در رابطه با او تعریف میشه. و بالاترین تعریف و تمجید از انسان از در زبان خدا و کلام خداست. یعنی هیچ اومانیزمی اومانیستی تر از این آیات که نمیتونه باشه، که اومانیزم به معنی درستش. در هیچ آیین و مکتب غرب شرق، مادی، ایدئولوژی، ادیان، عرفانها، ایدئولوژی های مادی، مکاتب علوم انسانی، هیچ کدوم این تعریفی که الان ما تو هم با همین فقط دو تا سه تا آیه اشاره کردیم، وارد تفسیرش هم نشدیم، شده این همچین توجه و تکریمی به انسان نشده.
بود که گفتین مثلا ما که تو الان کشور ایران داریم زندگی میکنیم،
بله،
دینمون هم دین اسلامه، شیعه هم هستیم،
بله،
بعد یک نفری هم هست توی یک منطقه دور افتاده، مثلا تو آفریقا داره زندگی میکنه، دینش هم اصلا اسلامی هم نمیشناسه، شیعه هم نیست، اصلا نمیدونه شیعه چیه، ما رو به عنوان کافر میشناسن دیگه. الان اون چه حکمی داره؟ حکم اون با ما چه فرقی میکنه؟ مثلا اون الان میخواد عذاب بشه، عقاب بشه، ما میخوایم چه جوریه؟ ما الان میریم اونور، بعد اونا حکمشون چیه؟ باید حتما اونا هم مسلمان بشن، شیعه بشن یا نه؟ اونا به عنوان تو کشوری که بودن همونجوری.
ما یک جلسه دیگه هم داریم بحث عدل، عدالت، که دو جلسه راجع به عدل الهی، عدل کیهانی، عدل انسانی ها بحث شد، بعد کم کم وارد مباحث عدالت اجتماعی اینا داریم میشه. اونجا ما دو جلسه اول همینا رو توضیح دادیم که حالا چون شما اونجا نبودید قاعدتاً، اما اجمالاً اولا دوستان توصیه میکنم کتاب عدل الهی و کتاب انسان و سرنوشت، این دو تا کتاب آقای مطهری رو بدین وقت بگذارید بخونید. خیلی از سوالاتی که یکیش اینه خیلی دقیق زیبا، هم بحث عقلی هم بحث آیات روایت توضیح داده. این اولا اگه میخواید تفصیلا وقت بگذارید جدی اینا رو برید ببینید. و اما هم در قرآن هم روایات مکرر راجع به این بحث شده، انسان ها در عالم حق بعد از این عالم که اینجا عالم آزمونه، عالم که همه چی آشکار میشه و پاداش و جزاست، بعد از این مرحله از عالم هستیست، اونجا هیچی تابع اعتباریات نیست. اعتباریات یعنی چیزایی که تو شناسنامه ها می‌نویسن، دین، اسلام، مذهب، شیعه، نمیدونم فلان، اینا به درد همین دنیا میخوره. الان همه ما مسلمانیم، به لحاظ شناسنامه که آقا کی مسلمونه که غیر مسلمونه، برای ازدواج، ارث، نمیدونم چی، اینا برای کارهای دنیا رعایت میشه و بدرمون. اما اونی که نسبت حقیقی ما و خداست، از این عالم که میرید تمام چیزایی که قرار دادیست تمام میشه. یعنی ما تو این دنیا نمیدونم دکتر، مهندس، نمیدونم آیت الله کی فلان، نه، هستیم تا قبر، تا قبرستان این چیزا هست. وقتی ما رو دفن میکنن بدن ما، هر کسی خودش است و دستاوردهای خودش. همین ایوکم احسن و عملا، چقدر آدم بودی. اولا خیلی از مسلمان ها، ایرانی ها، ما هستیم، شناسنامه اسلامی، ایرانی، شیعه، و آدم فاسدی هستیم، گناه میکنیم، ظلم میکنیم. قرآن روایات میگه شما جهنمی هستیم. اینجوری نیست که اونجا بگن که آقا این آقا ظلم کرد، ولی خب چون شناسنامش مسلمان و شیعه ای عیب نداره، هم چیزی نیست.
مثلا الان ما میگیم مثلا دینی که الان دین کامل دین اسلامه،
دین حالا اجازه بدین راجع به آدم ها داریم صحبت ما، دین الان میگن دین شناسنامه ای معیار نیست. یعنی ما تو شناسنامه مون مسلمان شیعه ایم، ولی تو زندگیمون مسلمانانه زندگی نمیکنیم. بله درست زندگی نمی کنی، احسن و عملا نیستی. یعنی اگر تو شناسنامه اسمت مسلمان شیعه است ولی دروغ میگی، کلاهبرداری میکنی، رشوه میگیری، میدی، حق کسی رو پامال میکنی، گناه اخلاقی میکنی، چی میکنی چی میکنی، که چرا باید بری بهش؟ چون تو شناسنامه نمیشه شیعه. اسلام دین کامله بشه، یعنی اگر به اسلام عمل کنی تو قطعا بهشتی، اگر به مکتب اهل بیت عمل کنی تو قطعاً بهشتی، به سمت انسان کامل حرکت کردی، به همون اندازه ای که آگاهی و عمل داری به همون اندازه خلیفت الله تجلی خدا میشی. درست شد؟ حالا این راجع به مؤمنی، اگه فاسده و گناهکاری جهنمی هستی ولو اسمت مسلمانی، اگر داری به اسلام عمل میکنی واقعاً چرا؟ نسخه نجات کامل اسلام، این درسته. خب حالا غیر مسلمانانی که اصلا دسترسی نداره، اطلاعی نداره، اون گوشه دنیا توی قبیله‌ای، توی جایی، توی جامعه اصلا خبر نداره، شنیده حد اکثر یک چیزی به اسم اسلام، نمیدونه اصلا کی با کی چجوری. البته الان که این حرفا، امکاناتی که الان هست، این حرفا رو کمتر میشه زد. همون که مثلا شما تا 200 سال پیش هم بگی که طرف بخواد بفهمه باید از اون دنیا پاش بره، اون کیو پیدا کنه چی. الان که دیگه با این اینترنت و کتابا و فضا و اینا خیلی چیزا راحت شده، تحقیق خیلی آسان شده، لذا تقصیر الان بیشتر میشه از قصور. قصور یعنی یک کسی از اسلام محروم باشه ولی امکانش نداشته. این رو خداوند جهنم نمیبره، این عذاب نمیشه. اگر همون میزانی که عقلش و فطرتش و همون خبر میزانی که از دین الهی بهش رسیده عمل کنه، صادقانه عمل کنه، صرف مسلمان نیست ها، یه گوشه دنیا از اسلام هم خبر نداره، امکان تحقیقم نداره، ولی همین مقدار که عقلش، فطرت، وجدان اخلاقی خدا بهش داده و یا بخشی از دین، حالا مسیحی، یهودی، زرتشتی، هندوی، بخشی از حرفای الهی و شرک، اینا همه مخلوط دارن دیگه، اون بخشی که بهش رسیده و میفهمه، همه میفهمن وقتی داره یک کسی به زور میگه ظلم میکنه، همه میفهمن این کار درست نیست، توجیهش ممکنه بکنه، میفهمه این کار، لذا اگه خودش نکنه یکی دیگه همون کارو بکنه میگه این آدم بدیه، ولی خودش که بکنه ممکنه توجیه کنه به خاطر منافع خودش. همه تقریبا قدرت تشخیص رو خداوند به همه داده اجمالا. اگر کسی غیر مسلمان دسترسی نداشته ها، ولی همون میزانی که دانسته صادقانه عمل کرد، یعنی کافر، اصلا مسلمان نیست ولی ظالم نیست، عادله، خائن نیست، خادمه، توهین نمی کنه، خدمت میکنه به مردمش، این جهنمی نیست. و اگه چون نقشی هم نداشته، تقصیر نداشته توی قضیه، نمیتونسته تحقیق کنه، اصلا تحقیق کرده به جایی نرسید، این مستضعف به لحاظ فکری، یعنی ضعیفه، یعنی محروم مونده، قاصره نه مقصر. این رو خداوند حتما با لطف و کرامت باش برخورد، اگر خدا و قیامت رو قبول داره که اهل بهشت هم توشه، حالا که بهشت البته مراتب داره دیگه، اگر حتی کافر باشه خدا رو قبول نداشته باشه ولی عادل باشه نه ظالم، کافری باشه خدا رو قبول نداره ولی خدمت به مردم میکنه، خب، و تحقیقم نمیتونسته بکنه یا کرده از تلاشش کرده به جایی نرسیده، اینم جهنمی نخواهد بود، مورد لطف الهی خواهد بود. در قرآن میفرماد بعد از یه عالم در عالم برزخ و قبل از قیامت اصلی، اینا یک دوره امتحان و آزمونی و یک شکل دیگه خواهند گذروند که تمام بالقوه های خودشونو بریزن بیرون. ولی یک بخش مهمی هستن کسانی که مسلمان نیستن ولی تقصیر دارن، تقصیر مقصر خودشه که میتونه تحقیق کنه نمیکنه، میفهمه یه خبرایی هست، خب تو اگر واقعا برات مهمه حق و باطل رو برو درست سوال کن، کتاب بخون، بس کن دیگه، واقعش همینجوری بهتر، راحت تره. اینه، این مقصره، معانده، لجبازه، این جهنمی میشه. بنابراین مسلمان جهنمی داریم، کافر جهنمی، مسلمان بهشتی داریم، کافری که جهنمی نیست، حالا ممکنه بهشتی هم نباشه، بعضی کافرانه جهنمیه نه بهشتیه، بعضیشون کافر به خدا و آخرت نیستن، خدا و آخرت قبول دارن، اینا عمل صالح بکنن برای خدا، اینا به سهمی میرسن حتما. قضیه ببینید قراردادی نیست که ما اونا اونا، مثل نسخه واقعیه، نسخه واقعی تکامل کمال قرآن و سنت اسلامه، هر کس چه اسمش مسلمون باشه چه کافر به هر مقداری از این نسخه که آگاهانه عمل کنه به همون اندازه بهشتی و تکامل و نعمت خدا بشه، به هر اندازه ای که ندانی و عمل نکنی محرومی، اگر میدانی و عمل نمی کنی جهنمی میشی، یعنی از این جهنم هم تجلی خود ماست، تجلی اعمال ماست، یه چیزی نیست جدا از ما، بهشت و جهنم تداوم خود ما هاست، تجلی ماست بعد از عالم طبیعت. بنابراین خدا میفرماد بنزه مثقال ذره ای به شما نه ظلم میشه نه چیزی نادیده گرفته میشه، خدا میدونه که هر کسی چی مقدار چی میدونسته و در اون لحظه چی کار کرده، دقت میکنه. اینه، بارها مثلا خانم های خانواده های خودتون اینا بپرسین، میگن آقا مانتو یا لباس یا روسری بزرگ و گشاد که بشه، حالا کسایی میخوان بدون چادر ولی حجاب داشته باشن، حجاب اسلامی که فقط چادر نیست که، یه کسایی میخوان چادر بدون چادر حجاب داشته باشن، اسلام فرموده تبرج جنسی نباشد، همین، این حکم قرآن، تبرج جنسی نباشه، یعنی طرز لباس پوشیدن جذابیت جنسی ایجاد نکنه، حجم بدن، برجستگی بدن یا نوع رنگ و لباس و یه جوری نباشه که وقتی مرد میبیند مردم میبینند دلشون بخواد هی بد نگاه کنند. اینه حکم اسلام، اینه. سر و گردن و کجا اینا اینا رو بعدن بپوشونه. اما اینکه حالا چه نوع حجاب باشه، چه مدلی باشه، که قرآن نگفته که، نه قرآن نه حدیث نه فقهای ما. بله میگن چادر مثلا بهتره، خب بله هر چی پوشیده تر بهتر. اما اگر گفتی یا چادر به سبک ایرانی، و این نوع چادر هم مال همی صد سال اخیره، قبلا اصلا از زمان قاجار، اواخر قاجار به بعد بوده، قبلش اینجوری نبود. چادر چاقچور یه جوری دیگه بود، یه چیزی بود از دامن، دو قطعه بودی که از دامن به پایین، پا دامن و اینا بود، یکی هم رو سر مینداختن. اگر گفتی یا به این سبک باید باشد یا تو بی حجاب و بد حجاب و لا مذهبی، نتیجهش چی میشه؟ همین اتفاقی که الان افتاده، نتیجهش این میشه دیگه. بعد اون طرفی که میخواد مذهبی باشه و حجاب داشته باشه، بارها ما شنیدیم از آشنا میگه آقا ما میریم مثلا یک روسری بزرگ بگیریم، یک مانتوی بزرگ بگیریم. نیست. از اون طرف لباس و مانتو جوری درست میکنن و وارد میکنن که شما هر کس که باشی این رو وقتی میپوشی، ولو آدم متدین مذهبی، خودت هم قصد و غرضی نداری، غیر از این پیدا نمیکنه طرف. حالا کسی خواست مانتو بپوشه، مجبورش میکنی این مانتوها رو بپوشه که بدن نما کوچه. خب حالا اینا ممکنه بگه آقا اینا چه ربطی به ما داره؟ خیلی ربط داره، خیلی ربط داره. اصلا اگه تعلیم و تربیت تو حوزه کار، کارگری، کارفرمایی، در حوزه نساجی فلان 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 نباشه، در درجه اول اقتصادی قضیه ظاهرن، اما در درجه بعد واقعا یک مسئله فرهنگی اخلاقیه. بعد شما میبینی اگر مثلا تو حوزه تولید پوشش مناسب و کافی برای داخل و ارزان کار اقتصادی نکنی، خب چه اتفاق میفته؟ بعد 10 سال الگوی پوشش تو جامعه عوض میشه، دست تو نیست، عوض میشه، بعد نمیتونی کنترل کنی، نمیتونه که تو هر خیابون 1000 تا پلیس بذاری. که الان اگه بخوان با تذکرات فیزیکی مثلا مسئله بدحجابی رو حل کنن، همینا همشون عاشورا تا سوان نظری میدن و سیاه میپوشن و عزاداری میکنن و حرم امام رضا و اینا. بله به لحاظ فرهنگی دینشون ضعیفه، اطلاعاتشون کمه، محکم نیستن، اما اینه شما بدانید خیلی اتفاقات توی یک جامعه میفته نه بر اساس اراده اشخاصه، بخشیش بر اساس اقتضائات بازار و الگوسازی و اقتصاد و ایناست. یعنی مثل جریان آب که آدمو میبره خودش هم نمیفهمه. دریا رفتین وقتی که شنا میکنین، موج که میاد معلوم میشه که میاره، ولی شما اگه اونجا واستین آب همون آب برمیگرده از زیر شما رو میبره، درسته؟ از زیر میبره و شما یه مرتبه میبینی که اگه فکری واشتادی کنار مثلا 10 متری ساحلی، یا میتونی میبینی 40 متری ساحلی، چون همین آبی که از رو میبینی همش به سمت ساحله، ولی از زیر همش به ضد ساحله، تو رو داره برمیگردونه. اگر ما حرفامون شعارهامون مثل امواجی باشه که از بالا میاد، خب واقعیت اقتصادی و تعلیم و تربیت و فرهنگ تو جامعه، واقعیت فرهنگ و اقتصادی تو جامعه مثل همین آب موجیه که برمیگرده. وقتی واسدین تو دریا میبینی اصلا پات میخواد کندش از او پایین بکنه، موج برد گردونه، بعد موج برد میگردونه، تو میگه ای آقا ما همه شایی داریم که حرفای خوب میزنیم، که تو سخنرانی، موعظه، مقاله، کلاس معارف، تلویزیون، رادیو، منبر، نمیدونم این همه، ولی برای چی اینجوری میشه؟ پس برای چی وضعیت حجاب، وضعیت طلاق، وضعیت فلان اینجوری مواد مخبری که آقا به روایات عمل نمیکنی، به قرآن عمل نمیکنی، برای که همه ابعادش نمیبینی، برای که یک بعدی نگاه میکنی، سطحی نگاه میکنی. وقتی میخوای پوشش، الگوی پوشش میخوای درست شه تو جامعه، الگوی مصرف میخوای درست شه، خب 10 تا اقتضا داره، اقتضای فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی، تبلیغاتی، همه اینا رو باید با هم ببینی و پیش بری.